ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل خواستار تشکیل یک گروه حقیقت‌یاب برای 11 سپتامبر شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید راه دیپلماسی بر روی ایران همچنان گشوده است. در پی بمب‌گذاری در بغداد 4 کودک کشته شدند. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام بر شما در اولین ثانیه های جمعه دوم مهر ماه. از رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. آزاده اسدی هم همراه شما در این یک ساعت بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. اگه با ما بمونید بعد از اخبار با هم مرور می‌کنیم بخشی از برنامه‌های در پیش رو. اول خبرها رو بشنویم با هانا کاویانی.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتقاد از نحوه برخورد با پدیده تروریسم خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره رخداد 11 سپتامبر شد. وی به غرب پیشنهاد داد تا همانند ایران در برخورد با گروه عبدالملک ریگی عمل کند. محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنرانش به موضوع فلسطین و همچنین انرژی هسته‌ای پرداخت و پیشنهاد کرد سال 2011 به عنوان سال سلاح اتمی، انرژی هسته‌ای برای همه و سلاح هسته‌ای برای هیچ کس نامگذاری شود. رئیس جمهور اسلامی همچنین از نحوه عملکرد سازمان ملل متحد انتقاد کرد و علت آن را ساختار به گفته وی ناعادلانه این سازمان دانست. وی در این زمینه پیشنهاد داد حق وتو در شورای امنیت لغو شود. نمایندگان آمریکا و برخی دیگر کشورها در جریان سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی سالن سخنرانی را ترک کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز پنجشنبه در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت راه دیپلماسی بر روی ایران همچنان گشاده است به شرط آنکه ایران به گفتگو درباره برنامه هسته‌ای‌اش به طور جدی پایبندی نشان دهد. باراک اوباما افزود ایران تنها کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که نتوانسته است صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را ثابت کند. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز پنجشنبه تصمیم روسیه مبنی بر تعلیق در تحویل موشک‌های 300 به تهران را غیر منطقی خواند. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در پی دستوری افزون بر موشک‌های 300 فروش دیگر سلاح‌های روسی مانند تانک، جت‌های جنگنده، بالگرد و کشتی به ایران را ممنوع اعلام کرد. روسیه چند سال پیش قراردادی را برای فروش موشک‌های 300 با ایران امضا کرده بود، قراردادی که به دلیل مخالفت آمریکا و اسرائیل آن هیچگاه اجرایی نشد. تعلیق در اجرایی شدن فروش تسلیحات به ایران در پی حمایت مسکو از آخرین دور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران صورت می‌گیرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد که ایران از عضویت در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرف نظر کرده است. این گزارش می‌افزاید که دلیل انصراف ایران عدم کسب حمایت لازم در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا بوده است. رویترز به نقل از یک دیپلمات عرب که نامش فاش نشده می‌گوید ایران دلیل انصراف خود را همبستگی با کشورهای منطقه اعلام کرده است. روز پنجشنبه اردن و امارات متحده عربی که هر دو از حمایت آمریکا برخوردارند به عنوان یکی از 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب شدند. این شورا وظیفه ارجاع پرونده کشورهای خاطی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد. مقام‌های عراقی اعلام کردند در پی انفجار یک بمب که در خودروی یک کارمند دولت کار گذاشته شده بود 4 کودک کشته شدند. انفجار این بمب در بغداد منجر به مجروح شدن این کارمند و همسرش و کشته شدن 4 کودک سرنشین این خودرو شد. گزارش‌ها همگی به نقل از منابع بدون نام هستند چرا که مقام‌های عراقی از گفتگو با رسانه‌ها منع شدند. و دولت اسرائیل روز پنجشنبه گزارش تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره حمله به کشتی کمک رسانی غزه را رد کرد. این شورا پس از تحقیقات اعلام کرده بود در این حادثه که 9 کمک رسان کشته شدند، ارتش اسرائیل رفتاری خارج از چارچوب قانون داشته است. نتیجه این تحقیقات می‌افزاید که شواهد روشنی در دست است که مقام‌های اسرائیلی را می‌توان به خاطر آنها محاکمه کرد. گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌افزاید که سربازان اسرائیلی در حمله برای متوقف کردن این کشتی کمک رسانی به غزه از میزان غیر قابل قبولی از خشونت استفاده کردند.
ممنونم از هانا کاویانی. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه باراک اوباما در نشست عمومی مجمع سازمان ملل از ایران خواست به نگرانی جامعه جهانی درباره پرونده هسته‌ای‌اش جواب دهد.
I offered the Islamic Republic of Iran an extended hand last year.
مدارک و گزارش جدیدی در مورد مقصر شناختن اسرائیل در حمله به کشتی امدادی غزه.
اسرائیل با تجربه که از گذشته داره و به ویژه اون گزارش گلستون از اول تصمیم گرفت که با این هیئت همکاری نکنه، اون رو تحریم بکنه.
و در نگاه تازه، تکرار برنامه نگاه تازه به جنگ مربوط هست و زیر یک روزنامه نگار جنگ و یک تنگ سپرداز در این زمینه میشنوید. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا، از مجله نیمه شب ما. همطور که در خبرها شنیدید، محمود احمدی نژاد دقایقی پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت کرد و یک بار دیگه مواضع و نقطه نظرهای نظام جمهوری اسلامی رو درباره اوضاع جهان و چگونگی سیاست‌های ایران در برابر غرب و ایالات متحده آمریکا عرضه کرد. مجید محمدی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگویی با همکارم فریدون زرنگار از رادیو فردا درباره این سخنرانی توضیح میده.
در مجموعه سخنان ایشون نکته تازه‌ای به چشم نمیخوره. تنها موردی که ممکنه برای مخاطب بین المللی ایشون، نه مخاطب داخلی، تازه به نظر بیاد بحث 11 سپتامبر هست. ایشون قبلا در داخل کشور همانند آقای خامنه‌ای ماجرای 11 سپتامبر رو به سران دولت امریکا نسبت داده بودند. در این سخنرانی ایشون همون نکته رو تکرار کردند و این دیدگاه رو نه تنها به حکومت و شخص خودشون و آقای خامنه‌ای، بلکه به اکثریت مردم امریکا، ملت‌ها و سیاستمداران جهانی نسبت دادند.
آقای محمدی، آقای احمدی نژاد مستقیماً به سخنان امروز آقای اوباما اشاره‌ای نکرد. دلیلش چی بود؟
من به نظرم از مصاحبه هایی که آقای احمدی نژاد در این چند روز انجام دادند و مرتبا اعلام کردند که میخوان با آقای اوباما گفتگو کنند، آقای احمدی نژاد پرهیز میکنن از موضع مقابل جویانه با دولت اوباما برای اینکه راه رو برای گفتگو باز کنند. در همین سخنرانی هم باز دعوت کردند به مناظره، چون پیشنهاد قبلی ایشون در مورد گفتگو چندان مورد توجه واقع نشد، به مناظره در صحن مجمع عمومی دعوت کردند.
خب ولی در صحبتاشون آقای احمد نژاد بازم مسئله اسرائیل و انرژی هسته‌ای و سرمایه‌داری و مدیریت جهانی و اینها، در واقع این بحثایی که برای دنیای خارج یک مقداری بحثای تکراری هست، ولی آیا به چه دلیل آقای احمدی نژاد این مسئله باز تو مجمع عمومی سازمان ملل تکرار میکنه؟
من به نظرم همونطور که از ابتدای صحبت ایشون در از مقدمه هم برمیاد، ایشون خودش رو در مقام پیامبری میبینه، یک رسالتی برای خودش احساس میکنه که مرتبا این سخنان رو تکرار کنه و تصور و توهم ایشون این هست که این گونه سخنان در عرصه بین المللی دارای هوادار هست. بالاخره خب گروه هایی هستند که با سیاست خارجی امریکا مخالف هستند یا گروه هایی هستند که موافق خلع سلاح هستند. با بست این گونه عناوین یا گروه هایی هستند که با حق وتو در سازمان ملل مخالف هستند، ایشون به دنبال این هست که نوعی مخاطب بین المللی برای سخنان مقامات ایرانی دست پیدا کنه.
مجید محمدی بود، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، که به سوالات فریدون زرنگار از رادیو فردا جواب میداد درباره سخنرانی محمود احمدی نژاد که دقایق پیش انجام شد در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. اما حضور محمود احمدی نژاد در نیویورک در روزهای گذشته جنجال آفرین بوده و با اعتراض گروه‌های ایرانی معترض به اوضاع ایران روبرو شده. روز پنجشنبه هم پیش و هم همزمان با حضور احمدی نژاد در سازمان ملل برای سخنرانی، چندین راهپیمایی در اعتراض به دولت ایران برگزار شد. همکارم نادر وکیلی که در حال حاضر در نیویورک هست، در حاشیه یک راهپیمایی با یکی از معترضین صحبت کرده.
من کوروش پارسا هستم. دلیل اینکه امروز جمع شدیم، خب اعتراض به حضور احمدی نژاد در سازمان ملل هستشم و اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران به طور کلی با این پیغام که آقای احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست و این نکته رو می‌خواستیم دوباره طرح بکنیم. حضور ایشون توی سازمان ملل یک به اصطلاح فرصتی بود برای این مسئله.
ممکنه واکنش شما رو نسبت به مصاحبه هایی که آقای احمدی نژاد کرد از جمله شب گذشته در CNN؟
من فکر کنم خب اصولاً خب مصاحبه گرای آمریکایی خب چون میزان اطلاعاتشون در مورد مسائلی که در سال گذشته تو ایران گذشته خیلی کمه و اون عمق رو ندارن و بیشتر به اصطلاح نگرانیشون همون مسائل جهانی هستش، نمیتونن به اون صورت که باید و شاید با به اصطلاح با احمدی نژاد صحبت بکنن. ایشون نقاط ضعفش عمدتاً در داخل کشور هستش. درسته که یک سری نقل قولهای خیلی جیب و غریبی کردن در مورد هولوکاست و چیزهای دیگه که، ولی به اصطلاح اون مصاحبه‌ای که من تا حالا دیدم به نظر من نرسیده که به طور کلی، چون ایشون همه چی رو تکذیب میکنن، خب حکم خانم سکینه آشتیانی رو تکذیب میکنن و این اون عمق وجود نداره که همونجا به طور کلی ایشون رو به اصطلاح نشون بدن که داره دروغ میگه.
به نظر میاد که گروه های مختلفی امروز در اینجا تظاهرات داشتن، شما از چه گروهی هستین؟
من از گروهی به اسم اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران، ما یک جریانی هستیم که به تازگی درست شدیم، 10 تا انجمن مختلف از شهرهای مختلف آمریکای شمالی، دوستان از شهرهای مختلف اومدن، ولی همونجوری که خودتون متوجه شدین یکی از دوستان از شیکاگو صحبت میکردم، ایشون تنها اومدن، میگفتن پارسال همون دوستان خودشون 40 نفر اومده بودن که اومدن تو برنامه ما شرکت کردن، امسال 1 نفر. یه مقداری خب به اصطلاح به خاطر اینکه جنبش در داخل کشور فروکش کرده، همیشه هم خارج کشور دنبال داخل کشور هست و اینم باعث شده که یه مقدار اسم اشتیاق و شور شوق قبلا وجود داشت وجود نداره، کمتر هستن، ولی باز هم ما باید ادامه بدیم و زمینه سازی بکنیم برای کارهای دراز مدت دنبال سکولاریسم، دموکراسی، یک جمهوری بر پایه حقوق بشر و تمام کسایی که اعتقاد به حقوق بشر و دموکراسی و سکولاریسم یعنی جدای دین از دولت در وهله اول دارن متعلق به اینن.
حضور محمود احمدی نژاد در نیویورک در روزهای گذشته جنجال افاین بوده و گروه های اعتراضی مختلف جمع شدن و نسبت به این حضور اعتراض خودشون رو نشون دادن. با یکی از معترضین صحبت میکرد همکارم نادر وکیلی در نیویورک. اما در ادامه باز هم از نیویورک بیرون نمیریم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید دوباره بر سیاست دولت خودش برای حل مشکل اتمی جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی از ایران خواست تا با شفافیت نگرانی جامعه جهانی را از برنامه هسته‌ای خودش برطرف کنه. نادر صدیقی از آمریکا گزارش میده.
مهمترین نکته در سخنرانی پرزیدنت اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با ایران در واقع تأکید دیگری بر سیاست ایالات متحده برای حل مشکل اتمی جمهوری اسلامی از راه‌های دیپلماسی بود.
I offered the Islamic Republic of Iran an extended hand last year and underscored that it has both rights and responsibilities.
رئیس جمهور آمریکا گفت سال گذشته من دست دوستی به سوی جمهوری اسلامی ایران دراز کردم و تأکید کردم که به عنوان عضوی از جامعه جهانی آن کشور هم از حقوقی برخوردار است و هم وظایفی دارد. من همچنین در این تالار گفتم که در مورد عدم اجرای وظایفش ایران باید مسئول و پاسخگو باشد.
ایران is the only party to the NPT that cannot demonstrate the peaceful intentions of its nuclear program.
آقای اوباما افسود که ایران تنها عضو امضا کننده پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک MPT است که نتوانسته صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را نشان دهد و این گونه کنش‌ها پیامدهایی دارد. ما از طریق قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد تصریح کردیم که قانون بین المللی یک وعده توخالی نیست.
The United States and the international community seek a resolution to our differences with Iran, and the door remains open to diplomacy should Iran choose to walk through it.
پرزیدنت اوباما یک بار دیگر تکرار کرد که ایالات متحده و جامعه جهانی در پی حل اختلاف‌ها با ایران است و اگر ایران بخواهد درهای دیپلماسی همچنان گشوده است. او در همان حال گفت دولت ایران باید به روشنی نشان دهد که تعهدی معتبر و آشکار برای حل اختلافها از طریق دیپلماسی دارد و به جهان تایید کند که در فعالیت‌های اتمیش نیت صلح‌جویانه‌ای دارد. به دنبال سخنان رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برخی از کارشناسان امور ایران نسبت به ثمر بخش بودن گفتگوهای احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا ابراز تردید کردند. از جمله دکتر ایرج آریانپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید که در درون کادر رهبری جمهوری اسلامی ایران از چنین گفتگوهایی استقبال نمی‌شود.
البته این مسئله رابطه آمریکا و ایران سال هاست که مطرح هست و دولت آمریکا کراراً اعلام کرده، به خصوص آقای اوباما از هنگام کاندیدایی خودش برای ریاست جمهوری گفته است که ما حاضریم به شرط اینکه ایران مشت گره کرده خودش رو باز بکنه با ایران وارد مذاکره بشیم و اختلافاتی رو که موجوده حل بکنیم. در دوره کلینتون هم فعالیت‌های زیادی برای این مسئله انجام شد که با ریاست جمهوری آقای خاتمی همزمان بود، ولی به چند دلیل این کار به عقب میفته و میل ندارن دی در داخل ایران که این رابطه دوستانه آمریکا و ایران دوباره تکرار بشه. در صدر اینها بایستی از آقای خامنه ای یاد کرد که کرارن با کلمات بسیار تند و با لحن بسیار شدید و خصمانه ای نسبت به تجدید رابطه آمریکا اظهار نظر کردن و هر کسی رو که در این زمینه قدمی برداره و بخواهد که تجدید رابطه‌ای بکند با آمریکا، او رو از این کار منع کردند و حتی تهدید کردند. در گذشته دشمنی با آمریکا و خصومت بیجای دولت جمهوری اسلامی با آمریکا که مورد قبول ملت ایران نیست، دلیل خاصی دارد و این است که اگر این رابطه برقرار بشود، حربه تبلیغاتی بسیار مهم جمهوری اسلامی و رهبرانش از دستشان گرفته خواهد شد و اینها مجبور خواهند بود که در قواعد و چارچوب بین المللی عمل بکنند و با این ترتیب دیگه بسیاری روش‌های تبلیغاتی خودشون باید دست بردارن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا هست. در ساعت 17 دقیقه بامداد به وقت ایران ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. از نیویورک آمریکا میایم به اروپا و به پاریس میریم. با اینکه بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی معلق و متوقف شده، اما واکنش‌ها به موضوع سنگسار این زن در ایران همچنان ادامه داره. محمد رضا شاهید از پاریس گزارش میده.
از روز دوشنبه این هفته، همان گونه که برنار هانری لوی، فیلسوف و نویسنده، اعلام کرده بود، هر روز نامه‌ای همزمان در فرانسه و امریکا خطاب به خانم سکینه محمدی آشتیانی منتشر می‌شود که محتوا و نام امضا کنندگان در عوض هر روز تغییر می‌یابد. این ابتکار به گفته آقای برنار هانری لوی در یک تماس نیم ساعته تلفنی با آقای سارکوزی مطرح شد و قرار است رئیس جمهور فرانسه نیز شخصاً تلاش موازی خیش را برای لغو حکم اعدام این بانوی 43 ساله ایرانی به کار بیندازد. تا کنون دو رئیس جمهور پیشین فرانسه، آقایان والری ژیسکار دستان و ژاک شیراک، امضا کنندگان این خواسته هستند. آقای برنار هانری لوی میگوید ایران باید بپذیرد که جهان یک دهکده کوچک است که ساکنانش در آن علاقمند به سرنوشت یکدیگر هستند. آقای والری ژیسکار دستان می نویسد آنچه که برای سکینه می خواهند ما را به یاد سالهای تاریک تاریخ بشری می برد. فرهنگ ایران شایسته رفتار بهتری است. خانم کارلا برونی سارکوزی، همسر رئیس جمهور فرانسه، نیز در نامه دیگر می نویسد درباره سرنوشت خانم محمدی آشتیانی نباید دست روی دست گذاشت و خطاب به خانم آشتیانی می نویسد باور کنید همسرم برای نجات شما شخصا تلاش خواهد کرد. باید اضافه کرد جامعه هنری فرانسه نیز در این باره ساکت نمانده. چهره های تئاتر و سینما مانند ایزابل اجنی که در همان سال محکومیت سلمان رشدی گوشه ای از نوشته او را در انظار و در برابر دوربین قرائت کرده بود، در نامه دیگر برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی خود را همراه معترضین این اعدام دانسته است. و بالاخره اعضای تفکر فراماسونری در فرانسه که به برگزاری جلسات تفکر و تحقیق در پیوستگی با مردم سراسر جهان شهرت دارند، در یک بیانیه رسمی خواهان لغو حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی شدند. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آقای خامنه اینجوری بگو ما حکومت فسادی، ام الفسادیم، مملکت به فساد کشیدیم، جوانهای ما پول ندارن، کار ندارن، ازدواج کنن، بازار آزاد استفاده میکنن، جوانهای ما پژمرده شدن. اینجوری بگو، خوشم بیاد ازت. خدا نگهدار.
برادر بسیج، بسیج چه بود و چه شد؟ با حمله و برخورد با خانواده شهیدان باکری و همت کوله بار خود را سنگین‌تر کردید.
با سلام، به نظر من همون اتفاقی که باعث شد امام اجباراً جام زهر رو بنوشن و تن به پایان جنگ بدن دوباره تکرار بشه. البته با این تفاوت که تکرار نوشیدن اجباری این جام زهر توسط رهبر انقلاب قبل از وقوع هر حمله نظامی انجام بشه، از بروز مسئول مرتبط با جنگ دامنه ملت رو میگه جلوگیری بشه. با تشکر.
آقای احمدی نژاد، شما میری تو سازمان ملل میلیاردها دلار خرج میکنی، هیچ فایده نداره به ملت ایران الا ضرر. شما یک کاری کنی، رحم کنی برای ملت ایران. بلوچ هستم از دوحدتر.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-21-12-41-13.
دو تا گزارش دیگه داریم تا انتهای مجله نیمه شب و بعد میریم وارد نیمه دوم مجله میشیم که شامل خبرها و برنامه نگاه تازه هستش. روز جمعه هیئتی از جنبش آزادی بخش فلسطین فتح در تلاش برای پایان دادن به نفاق بین گروه‌های رقیب فلسطینی در دمشق پایتخت سوریه با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس دیدار و گفتگو می‌کنه. این دیدار که می‌تونه در روند صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها مؤثر باشه با واسطه و میانجیگری مصر انجام میشه. ایلیا جزائری از بیروت.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس پنجشنبه اعلام کرد هیئتی از جنبش آزادی بخش فلسطین فتح در تلاش برای آشتی میان گروه‌های رقیب فلسطینی جمعه در دمشق پایتخت سوریه با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس دیدار و گفتگو خواهد کرد. فتح و حماس جوان سال 2007 دو سال پس از پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین و به دست گرفتن دولت تشکیلات خودگردان در نوار غزه با یکدیگر درگیر شدند. حاصل این درگیری بیرون راندن فتح از غزه بود. پس از آن محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و رهبر فتح دولت حماس را به اتهام کودتا برکنار کرد. از آن هنگام با قطع شدن روابط این دو گروه حاکمیت سرزمین‌های فلسطینی به دو بخش غزه در کنترل حماس و کرانه باختری رود اردن در کنترل فتح تقسیم شده است. به گزارش العربیه عزت الرشق عضو دفتر سیاسی حماس اعلام کرد که دیدار مشعل با هیئت فتح به منظور پیگیری روند پرمانع آشتی گروه‌های فلسطینی جمعه در دمشق برگزار خواهد شد. او همچنین توضیح داد این دیدار نتیجه میانجیگری مصر میان گروه‌های رقیب فلسطینی و دیدار خالد مشعل با عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعات مصر در عربستان سعودی اواخر ماه رمضان گذشته است. او افزود که در آن دیدار مشعل به سلیمان اطمینان داد که حماس تلاش‌های مصر برای آشتی میان گروه‌های فلسطینی را پاس می‌دارد و خواستار آن شد که این کشور واسطه برگزاری دیداری میان رهبران فتح و حماس در دمشق، غزه، یا هر جای دیگری شود. به گفته این عضو دفتر سیاسی حماس، مشعل به سلیمان خاطر نشان کرده است که برای پایان دادن به تأثیرهای منفی دو دستگی فلسطینی ها با تلاش‌های انجام شده برای آشتی میان گروه‌های فلسطینی همگام خواهد بود. مصر که از سال 2007 در تلاش است گروه‌های فلسطینی را به آشتی برساند، اکتبر سال 2009 توافقنامه‌ای برای آشتی فلسطینی‌ها تهیه کرده بود، اما حماس از امضای آن سر باز زد. پس از آن روابط میان مصر و حماس تیره شد. اکنون تشکیلات خودگردان فلسطین وارد فاز گفتگوهای مستقیم صلح با اسرائیل شده است. حماس با این گفتگوها اعلام مخالفت کرده، اما آشتی میان فتح و حماس میتواند روند صلح فلسطینی ها با اسرائیل را تسریع بخشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 25 دقیقه بامداد به وقت ایران. آخرین گزارش از این بخش رو بشنویم. از ماجرای فلسطین و اسرائیل نباید زیاد دور بشیم. نتایج گزارش گروه تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل نشون میده که اسرائیل در حمله به کشتی امدادی غزه مرتکب خشونت و نقض قوانین بین المللی شده. بر اساس این گزارش تحقیق مدارک روشنی وجود داره که میشه دولت اسرائیل رو به دلیل کشتار عمدی تحت پیگرد قانونی قرار داد. در این زمینه از رضا جمالی بشنویم که در گزارشش جزئیات بیشتری رو ارائه میکنه.
در گزارش گروه تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل آمده است که عملیات کماندوهای اسرائیلی در حمله به کشتی امدادی غزه نامتناسب بوده و میزان غیرقابل قبولی خشونت به کار رفته است. بنابر همین گزارش مدارک مستدل و روشنی وجود دارد که میتوان دولت اسرائیل را به دلیل کشتار عمدی در این عملیات تحت پیگرد قانونی قرار داد. بنابر ماده 147 چهارمین کنوانسیون ژنو، کشتار عمدی، شکنجه و یا رفتار غیر انسانی که موجب آسیب رسیدن به بدن شود قابل پیگیری قانونی است. اسرائیل این گزارش را مخرزانه خوانده و آن را رد کرده است. مناشه امیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، علت رد نتایج این گزارش را از سوی اسرائیل به این دلیل می‌داند که بیشتر اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل از کشورهای اسلامی، دیکتاتوری و جهان سوم هستند که در مجموع رابطه خوبی با اسرائیل ندارند.
اسرائیل از روز اول اعلام داشت که با این هیئت همکاری نخواهد کرد، چون نهادی که این هیئت رو مأمور کرده یک نهاد بی‌طرف نیست، بلکه اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل کشورهایی هستند که در اونجاها دیکتاتوری برقراره، اکثریت رو کشورهای مسلمان و جهان سومی و رژیم‌های دیکتاتوری دارن و در مأموریتی که به این هیئت داده شده بود در واقع هدفگیری و قرضگیری شده بود و اعلام کرده بودند که باید درباره جنایات اسرائیل تحقیق بکنه، امری که در کیفرخواست‌ها و در دستورها اصلا سابقه و نمونه نداره و از این رو اسرائیل با تجربه‌ای که از گذشته داره و به ویژه اون گزارش گلدستون از اول تصمیم گرفت که با این هیئت همکاری نکنه، اون رو تحریم بکنه. بنابراین از دیدگاه دولت اسرائیل این گزارش فاقد اعتبار هست.
اما تقریبا همزمان با تشکیل هیئت تحقیق سازمان ملل برای واقعه حمله به کشتی امدادی غزه، اسرائیل نیز گروه تحقیقی را مأمور رسیدگی به این حادثه کرد. تاکنون از نتایج تحقیق این هیئت اسرائیلی نیز گزارشی منتشر نشده است. اما عدم پذیرش نتایج این گزارش چه پیامدهای سیاسی برای اسرائیل به همراه خواهد داشت؟ با پافشاری ترکیه برای پیگیری این پرونده، آیا این گزارش به حکم قضایی در شورای امنیت سازمان ملل تبدیل خواهد شد؟ مناشه امیر، تحلیلگر سیاسی در این رابطه، معتقد است که با حضور آمریکا در شورای امنیت به نظر نمی رسد که حکمی جدی علیه اسرائیل صادر شود.
بستگی کامل داره به سیاست دولت‌هایی که عضو سازمان ملل و عضو شورای امنیت سازمان ملل هستند. اگر این از طرف شورای حقوق بشر به شورای امنیت ارجاع بشه و در اونجا رأی داده بشه که بله اینها درسته و باید تعقیب بشه، اون موقع ممکنه که شورای امنیت و سازمان ملل دستور بدن که یک دادگاه بین المللی برای این جریان برپا بشه. ولی از آنجایی که در شورای امنیت از نظر ساختار اعضا به نحوی که ایالات متحده میتونه وتو بکنه و کشورهای اروپایی هم معمولا اون قرارداد‌ورزی رو که از دیدگاه اسرائیل در شورای حقوق بشر هست ندارن، بنابراین احتمال قوی این هستش که در شورای امنیت این دفن بشه و اگر مجمع عمومی سازمان ملل بخواد دوباره بهش رسیدگی بکنه ممکنه که این قضیه سر درازی داشته باشه.
بنابر گزارش تحقیقی که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل صورت گرفته، با 100 شاهد عینی در بریتانیا، اردن، سوئیس و ترکیه گفتگو شده است. اما از سوی دیگر سازمان ملل تحقیقات جداگانه دیگری نیز درباره حمله به کاروان امدادی در دست دارد که به دستور دبیر کل سازمان ملل آغاز شده است و اسرائیل گفته که با این گروه تحقیق حاضر به همکاری خواهد بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فرداست. تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ برنامه نگاه تازه در مورد جنگ میشنویم. با هانا کاویانی باشیم قبل از نگاه تازه و مروری بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. هانا
با سلام مجدد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتقاد از نحوه برخورد با پدیده تروریسم خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره رخداد 11 سپتامبر شد. وی به غرب پیشنهاد داد تا همانند ایران در برخورد با گروه عبدالمالک ریگی عمل کند. محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنرانش به موضوع فلسطین و همچنین انرژی هسته‌ای پرداخت و پیشنهاد کرد سال 2011 به عنوان سال خلع سلاح اتمی، انرژی هسته‌ای برای همه و سلاح هسته‌ای برای هیچ کس نامگذاری شود. محمود احمدی نژاد همچنین از نحوه عملکرد سازمان ملل متحد انتقاد کرد و علت آن را ساختار به گفته وی ناعادلانه این سازمان دانست. وی در این زمینه پیشنهاد داد حق وتو در شورای امنیت لغو شود. نمایندگان آمریکا و برخی دیگر کشورها در جریان سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی سالن سخنرانی را ترک کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت راه دیپلماسی بر روی ایران همچنان گشاده است، به شرط آنکه ایران به گفتگو درباره برنامه هسته‌ای‌اش به طور جدی پایبندی نشان دهد. باراک اوباما افزود ایران تنها کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که نتوانسته است صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را ثابت کند. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز پنجشنبه تصمیم روسیه مبنی بر تعلیق در تحویل موشک‌های S-300 به تهران را غیر منطقی خواند. دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در پی دستوری افزون بر موشک‌های S-300 فروش دیگر سلاح‌های روسی مانند تانک، جت‌های جنگنده بالگرد و کشتی به ایران را ممنوع اعلام کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد که ایران از عضویت در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرف نظر کرده است. این گزارش می‌افزاید که دلیل انصراف ایران عدم کسب حمایت لازم در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا بوده است. روز پنجشنبه اردن و امارات متحده عربی که هر دو از حمایت آمریکا برخوردارند به عنوان یکی از 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب شدند. مقام های عراقی اعلام کردند در پی انفجار یک بمب که در خودروی یک کارمند دولت کار گذاشته شده بود 4 کودک کشته شدند. انفجار این بمب در بغداد منجر به مجروح شدن این کارمند و همسرش و کشته شدن 4 کودک سرنشین این خودرو شد. گزارش ها همگی به نقل از منابع بدون نام هستند، چرا که مقام های عراقی از گفتگو با رسانه ها منع شدند. و دولت اسرائیل روز پنجشنبه گزارش تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره حمله به کشتی کمک رسانی غزه را رد کرد. آزاده
متشکرم. هانا کاویانی بود. خبرهای بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. بریم در ادامه نگاهی تازه داشته باشیم به جنگ از زیر یک روزنامه نگار جنگ و یک طنز پرداز.
نگاه تازه سلام، من محمد زرگامی هستم.
من هم محمد رضا کاظمی. برنامه نگاه تازه سالگرد جنگ.
آره 30 سال گذشت.
فکر کردیم که یکم سعی کنیم که از دید خودمون رو یه ذره از اون زوایای طنزآمیز و
آره دیگه
جذابی که خودمون همیشه انتخاب میکنیم، یعنی سعی میکنیم جذاب باشه.
خب تعریف میکنی الان همه فهم میکنن که ما باید مثلا از خودمون تعریف کنیم، نون بعدی قرض بدیم.
آره دیگه چیکار کنیم نکنیم که
آره شنونده گوش نمیدن به برنامه‌مون. خب آقا این موضوع بالاخره چی شد؟
اول نمیخوای موضوع رو بگیم؟
خب همون رو من می‌خواستم اتفاقا می‌خواستم که این تبلیغات جنگ بالاخره به کجا رسید؟ چون من یادم اون موقع
میگفتن کجا رسید.
آخه نه، اون موقع میگفتن که راه قدس از کربلا میگذره.
آره الان چک میکنیم. اول بگیم دقیقاً موضوع برنامه چیه؟ دقیقاً موضوع برنامه همینه. شعارهایی که توی جنگ مطرح میشد. من که خوب یادم برسر مدرسه میرفتم.
چند سال
که یادت؟ جنگ از سال 58 شروع شده. خب من 4 سالم بود. اون وقت که زیاد حالیم نمیشد، ولی تا وقتی یادم میاد همینجوری جنگ بود. 8 سال کم نبود. یعنی مدت‌ها تا راهنمایی فکر کنم. برسر میخوام بپردازیم به این شعارها و اینا، از جمله همین شعاری که گفتی.
من فکر کنم معلم جغرافی مدرسه‌تون رو می‌خوای بیاری مثلا ببینیم میذاری یا نه.
یه چیزی گوگل داره، گوگل مپ نقشه داره، سایت گوگل میتونیم بریم چک کنیم این راه قدس از واقعا از کربلا میگذره یا نه.
واقعا بریم چک کنیم.
آره
گفتم کربلا
الان تو کامپیوتر نگاه کن. نگاه کن اینجا، فقط لازمه تایپ کنی اسم اینو. چه جالب، راه قدس مستقیم. اگه از اصفهان همینجوری صاف بری از کربلا که رد بشی میره یه ذره فقط شیب داره به سمت پایین، ولی مشکلش اینه که اردن هم رو وسطش باید بگیری.
خیلی خوبه، چه عجب شعار دقیقیه. چون اگه اینجوری با این دقت آدم بره،
آره دیگه کربلا مگه این که نمیدونم چیکار کنی، مگه این که اردن رو پرواز کنی از روش. برسر یکی از شعارهای جنگ بود.
موافقی؟ پس بریم سراغ یک رزمنده دوران جنگ، محمد حسین جعفریان. که آقای جعفریان اتفاقا در گردآوری اون فرهنگ جبهه که حدود 60 جلد در اومده و در دسترس هم هست نقش داشته.
خیلی عالیه، بریم ببینیم یکم در مورد تبلیغات و شعارهای دوره جنگ برام بگو.
بحر زعفرانی به بند شجاعت بر سر، بحر ملاقات خدا به ما معطر پیکر. بحر
میگم تو کوچه با به هر کجا عزیزی سرش بروی سنگه.
شما زمانی که وارد جبهه شدین چه شعارهایی اون زمان خیلی مطرح بود و بین رزمنده ها این شعارا زمزمه میشد؟
شعارهای عمومی بود که اون موقع حالا شاید اونقدر شعار نبودن که مورد خاصی به ذهن من مونده باشه. بعضی از نوحه ها و بعضی از ترانه هایی که اون موقع ساخته شده بود در این حوزه، مثل کاری که در باره آزادی خرمشهر ساخته شده بود، اون کاری که خونده بود، شاید از این دست. بعضی از جملات خاص از امام هم خیلی رایج بود که مثل راه قدس از کربلا میگذرد و امثال هم که خب اینها اینقدر تکرار شده بود تبدیل به شعار شده بود.
توی تصاویری که مثلا از تلویزیون پخش میشد همیشه میدیدیم کسایی که دارن اعزام میشن به جنگ این شعارا رو سر میدن یا نوحه رو میخونن. توی خود جبهه هم همینطوری بود.
تو نیمه اول جنگ یه هجوم ناگهان شروع شد، هیچ چیز حساب شده نبود، تبلیغات هم حساب شده نبود. شما میبینید توی خط خرمشهر وقتی که شعر محمد نبودی رو یه نفر هم میگه چه نوشته، شما شعر ببینید محمد نبودی بریم شهر آزاد گشت، خون یاران پرسمر گشت، آقا واویلا نه وزنی داره نه قافیه ای داره. خب به مرور در 4 سال بعدی همینطور توی سازماندهی نظامی صورت گرفت، در حوزه تبلیغات هم اتفاقاتی افتاد. اما تبلیغات در خود جبهه یه وظایف متفاوتی براش تعریف شده بود. مشخصا روی موضوع تبلیغات وقتی ما تو اصلاحات و تغییرات فرهنگی جبهه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بچه‌ها توی منطقه واژه تنبلیغات رو بدل از تبلیغات می‌کنن. کسایی که استراحت می‌کردن فقط خیلی علیگنگ نبودن. یه سنگری بود که معمولا کسی می‌اومد اونجا یا پیش‌نماز بود یا مثلا مواردی از این دست انجام می‌داد. بعضی از اینها خب یه بلندگوهایی داشتن که یه جاهایی می‌رفتن می‌کاشتن که دشمن رو منحرف کنن، سر صداش بلند می‌کردن که آتش رو معطوف کنن به اون قسمت. مسائل از این دست. تبلیغات خود خطوط جبهه مکس تحلیلی در واقع نمی‌تونه چیکار کنه، چون فقط آمده بود انتخابش رو کرده بود. اگر تبلیغات به معنی که مورد نظر شماست رو بخواید بگیم، این بیشتر توی پشت دیگه در مساجد، در مراکز رسیدگی و اینها بود که انجام میشد.
حالا توی اون شعارهایی که وجود داشت و بیشتر کاربرد پشت جبهه ای داشت، یه تعداد از شعارها مربوط به مرگ بر این و اون بود. چرا مرگ بر عراق توش نبود هیچ وقت؟ ما علیه یه کشور میجنگیدیم، هیچ وقت بهشون نمیگفتیم مرگ بر شما، میگفتیم مرگ بر دیگران.
به خاطر اینکه حضرت امام همیشه حساب ملت عراق رو از حکومتش جدا میکرد. بعد هم عقبه انقلاب ما شعارش ضد آمریکایی و ضد روسی بود. به مرور دشمنان جدیدی که اضافه میشدن به انقلاب، این شعارها اضافه میشدن. اینها لزوما در بحث جنگ به کار گرفته نمیشد.
ولی خب شما به هر حال وقتی داشتیم میجنگیدیم با صدام نمیجنگیدین، ارتش عراق بود، ارتش عراق هم تشبیه شده بود از مردم اون کشور.
من خیلی اوقات چیزی که توی صحنه‌ای که اسیر گرفتیم بودن، این منصفانه نیست. ما واقعا با مردم عراق نمیجنگیدیم. ما به وقتی که اینا رو میگرفتیم، اغلب اینا آدمایی بودن که به زور فرستاده شده بودن که در ماجرای فتح خرمشهر. شما اگر خاطرات مستند منتشر شده رو ببینید، بیشتر از 10,000 اسیری که گرفته شدن، اینها بعدن گفتن ما علت اینکه نمیرفتیم عراق، چون از اون طرف هم باز نیروهای گارد ریاست جمهوری به ما تیراندازی می‌کردن. من نمی‌دونم واقعا این خیلی تاریخ موضوع.
نه ما همین می‌خواستیم ببینیم که این تضاد تو ذهن شما ایجاد نمی‌کرد، یعنی که ما فقط داریم علیه یک نفر می‌جنگیم، ولی خب اون یه نفر آدمای زیادی ان، 1,000 نفر دیگه هم هست، اسمشون هم هست عراقی، ولی خب
ما با یک نفر نمی‌جنگیم، ما با یک تفکر می‌جنگیم که صدام یه تبلورش بود، اسرائیل میتونست یه تبلورش باشه. خب طبیعتاً این افرادی که در این تفکر حل شده بودن و بنا داشتن اونو ترویج بدن، مقابل ما قرار گرفته بودن. اینا از هر سمتی سربازگیری کرده بودن، یه جوری هم به زور آورده بودن. به واسه اینکه اینا اسیر می‌شدن، ما کاملا رفتارمون تفاوت می‌کرد، اگرچه که در جاهای شهر خلاف اینا رخ داده. من اصلا دفاع نمی‌کنم.
آقای جعفری، یه شعار دیگه که خیلی صحبتش میشه، شما هم یه اشاره‌ای داشتید، مسئله کربلاست. کربلا خیلی حضور پررنگی داره و وقتی این شعار رو آدم میشنوه، به ویژه جمله‌ای که حتی آقای خمینی گفتن، یه جوری بوی کشورگشایی ازش به مشام میاد. اینکه راه قدس از کربلا میگذره یا کربلا ما داریم میاییم.
جنگ ابزار میخواد، در کنار سلاح تبلیغات هم میخواد و طبیعیه برای این تبلیغات از ابزار مختلف استفاده بشه. در مردمی که ایمان دارن و باور دارن، بهترین راه برای این تایید استفاده از باورهایی بود که اینا بهش اعتقاد داشتن و به همون باورها حمله شده بود. طبیعی بود که از این موضوع استفاده بشه و هر مسئله این کار میکرد.
ولی شما خودتون به عنوان کسی که یه مدت رزمنده بودین، میجنگیدید توی جنگ، باورتون میشد که دارین میرین کربلا رو بگیرین یا احتمالاً بعدش هم میخواد برید اسرائیل رو بگیرین؟
من این باور رو داشتم که آبادان اومدن گرفته و محاصره کردن، خرمشهر رو گرفتن و اگر در جبهه منم فردا باید کلی برادر خواهر عراقی داشته باشم. من با این باور رفتم جبهه و حقوقی که میگرفتیم بسیجی‌ها روزی 80 تومن بود و طبیعتاً روزی با 80 تا 100 تومنی کسی نمی‌رفت و اگر کسی رفته، تبلیغات هم اگر باشد، طبیعتاً میتونه بر محورهای امکاناتی به افراد بدن که هیچ کدوم نمی‌امکانن. تو یک گفتم با این حقوقا نمی‌تونست محقق بشه که همون باز کمیته امداد می‌دادن بچه‌ها. از اول اعتقادات ماورایی متافیزیکی خودمون و بعد اندوشانه خودمون و یا هر دو اینها هم جمع من رفتم و استقرارم می‌کنه و اگر نمی‌رفتم شاید تا آخر حسرتش بر دلم می‌موند.
ولی خب توی اون شعارها وقتی آقای جعفریان دقت می‌کنیم، این حس ایران دوستی کمتر به چشم می‌خوره، یعنی بیشتر شعارها سبقه مذهبی داره.
اصلا کلمه ایران توی شعارها شما سراغ داشتین؟
حقیقت این بود که در اون زمان خلقی که یک انقلاب اسلامی کرده بود، با آرمان‌های اسلامی پیش اومده بود، حالا این آرمان‌ها مورد هجوم قرار گرفته بودن. طبیعی بود که از این شعارها بیشتر استفاده بشه. حضرت خلیل اینو حکم می‌کرد.
جنگ که برسا بعد از 8 سال تموم شد، دیوارهای تمام شهرها پر از این شعارها بود. شما خودتون دنبال کردین یعنی تو چه فرصتی اینا پاک شدن؟ چون که برصد بعضیاش ممکن بود یه تضاد ایجاد کنه تو جامعه. جنگ تا پیروزی.
نه بی‌تردید هرگاه که احتیاج به حضور و احتیاج به عکس‌العمل بود، مردم این عکس‌العمل خودشون نشون دادن. اما در بعد از جنگ، اینکه بعضی از شعارها محقق نشد، بعضی از اتفاقات افتاد که نباید می‌افتاد، اینا همه بله طبیعی اتفاق افتاده. این کاستی‌ها بوده، خود ما هم در شعرهامون اینا رو منعکس کردیم و خیلی از موارد هنوز هم معترضیم. ما با همون باوری که رفتیم جنگیدیم همین اعتراضا رو هم روز میکنیم. خب یک فرمان حضرت امام دادن، گروهی رو تشویق کردن که به جبهه برن و بجنگن. این اتفاق افتاد و همون آدمی که این فرمان رو داده بود صلح رو پذیرفت. وقتی که در اواسط جنگ یا اواخر جنگ حس میرفت که نیروها کمتر به جبهه بیاد، امام یک فرمان تشکیل سپاه 100,000 نفری محمد صلی الله علیه و آله دوباره تمام تمام شدی آزادی پر از آدم شد. در سالهای پایانی جنگ شما که اینقدر سال بعد تبلیغات دارید، وقتی که عملیات انحصار اتفاق افتاد آمدند تا نزدیکی باختران، مگر تبلیغاتی صورت گرفت که ما دوباره در خط مقدم جبهه ماشین جیان دیدیم؟ مردم با تاکسی خودشون رو به تنگه انحصار رسوندن. دوباره من اونجا لورهایی با لباس بومی و با برنو و الیک دیدم. مردم از آرمانا و اعتقاداتشون دفاع می‌کردن، شما رو باید نه انگیزه مادی داشتن و یا داوطلب مشخصا می‌رفتن که خود بنده افتخار می‌داشتم بسیجی رو جمع برن. اینها نمونه بارز بود. من فکر می‌کنم مردم واکسینه شده بودن.
به هر حال وقتی که جنگ شروع شد این تبلیغات با اینکه سازمان یافته نبود به گفته شما خیلی آرمانی‌تر بود. آیا این تبلیغات تا روزهای آخر جنگ کاملا به همون صورت کوبنده ادامه داشت؟
نه، تبلیغات هرچی جنگ به پایان خودش میرفت شکل ظاهرش کوبنده تر میشد، اما از حیث محتوایی به اعتقاد من سست‌تر میشد. تبلیغات نوع مردمی و نوع اساسی در 4 سال اول جنگ بود، اما به ترتیب همینطور که همه چیز در جنگ سازماندهی شد، تبلیغات هم انگیزه شد، یک سری شعارها طراحی شد، چیزهایی آمد که بعضی از اینها اصالتی نداشت.
میشه یک مثال ملموس هم بزنید از این نکته؟
من مشخصا یادم نمیاد، اما در سالهای پایانی جنگ من یادم از گاهی به شعرا سفارش کار داده میشد. طبیعی هم بود که خب حالا حجم بیشتری از مواد تبلیغی آن سالها احتیاج بود و به این شکل تامین میشد.
سرباز کوچولو نرو تو دشت بی نشونه، آتش میباره از آسمون، برگرد به خونه. سرباز کوچولو به خون سرود زنده موندن، آواز قشنگ زندگی دوباره خوندن. سرباز کوچولو شهادتت حرفی دروغه، تو چشمای تو زندگیه که پر فروغه. سرباز کوچولو خدا خدای مهربونه، کی گفته خدامون ظالمه عاشق خونه.
برای من همیشه محمد جالب بود ببینم که ما که می‌خواستیم کربلا رو بگیریم و نمی‌دونم قدس
رو بگیریم،
عراقی‌ها چیکار می‌خواستن؟
اونا می‌خواستن شیراز رو بگیرن.
آخه اونا سابقه تاریخی ذهنی نداشتن از ایران که مثلا، البته صدام میگفت قادسیه و فلان، نه این جنگ قادسیه است، یعنی جنگی که اعراب صدر اسلام کردن تا بر ساسانیان پیروز شدن.
خودش هم اسمش بود سردار قادسیه دیگه.
سردار قادسیه، آره. یه بار که ما توی اون جنگ شکست خورده بودیم که تو قادسیه، حالا قادسیه دو برای چی بود نمی‌دونم.
پس ما هم رضا بریم سراغ یکی از همکارمون در بخش رادیو عراق آزاد، مؤید الهیدری، که خودش در جنگ حضور داشته و پسرش نبیل رو هم که به گفته خودش به رغم میل خودش به جنگ رفته بوده در همین جنگ ایران و عراق از دست داده.
The technique of pushing people to support the war as a mentality of Saddam regime was different depending on the timing of the war.
روش تهییج مردم برای حمایت از جنگ در رژیم صدام بسته به زمان تغییر میکرد. شیوه غالب همون شیوهی بود که هیتلر و دیکتاتورهای دیگه جهان به کار میبردن که میهنی جلوه دادن جنگ. شعارهایی هم علیه خمینی داده میشد. اوایل جنگ از تبلیغات بیشتر استفاده میشد و در مرحله بعدی از زور. از طرف دیگه رادیو تلویزیون با نمایش مردان و زنانی که میگفتن این پول من، این طلای من برای قادسیه صدام، مردم رو تشویق به حمایت از جنگ میکرد. پخش سرودهای جنگی از رادیو و تلویزیون هم البته در برنامه بود و همچنین نمایش رقص‌های گروهی و جشن گرفتن همزمان با خوردن ضربه سهمگین در جبهه به علامت اینکه گویا عراق برنده نبرد بوده. در دبستان‌ها هم هر پنجشنبه مدیر یا یکی از معلمای مدرسه موظف بود در برابر دانش آموزای خردسال پرچم عراق رو بالا ببرن و تیر هوایی شلیک کنن تا بچه‌ها با ذهنیت جنگ خوب بگیرن و آماده باشن. در وزارتخانه‌ها و ادارات هم می‌پرسیدن که کی داوطلب رفتن به جبهه است. اونایی رو که داوطلب نمی‌شد بازداشت میکردن و پس از چندی هم به خط مقدم جبهه میفرستادن و به این وسیله به مردم یاد میدادن که از جنگ حمایت کنند. همینطور از طریق حمایت مالی از خانواده جوانانی که در جنگ کشته می شدن. جنگ برای خانواده هایی که فرزنداشون در جبهه بودن و منتظر فاجعه بار بود. من پسرمو که مهندس جوان و تحصیل کرده بود و به جنگ باور نداشت ولی کاری نمیتونست بکنه از دست دادم بعد از 8 سال جنگ. در کنار ارتش جنبش شعبی یا سپاه مردمی زیر نظر حزب بس به نام داوطلب افراد رو مجبور به پیوستن به جنگ میکرد. حتی یه بار سه تا مامور بعثی یه روز که داشتم از خونه به اداره میرفتم اتومبیل منو متوقف کردن و گفتن هیدری پیاده شو باید امروز بری جبهه، که البته اون بار اول با نظر پزشکا به خاطر وضعیت چشمم معافیت پزشکی گرفتم. روزنامه نگاران، نویسندگان و شاعران همه رو در تبلیغات مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی وادار به حمایت از جنگ میکردن و کسایی که مقاومت میکردن با انواع مشکلات روبرو میشدن. فکر میکنم در ایران هم ذهنیت مشابهی درباره جنگ وجود داشت.
جنگ درسته یه چیز وحشتناکی بود،
دردناک بود. خود ما تجربهش کردیم دیگه، اینجوری نبود
که هیچی پیدا نمیشد یادته، اصلا مغازه
جنس نبود تو مغازه‌ها، بعد میترسیدی یه عده شهرشون رو ترک کرده بودن رفته بودن جای دیگه از جمله خود ما، مثلا ما رفتیم شمال.
حالا شانس ما تو یزد ما که جنگ یعنی حس کم میشد ولی کم بوداش خوب حس میشد، یعنی هواپیما نمیرسیدن ولی کم بوداش خیلی حس میشد، یعنی بر صورت. ولی با این وجود ایرانی‌ها چون طبع خیلی شوخی دارن با همه چی شوخی میکنن،
با شارام شوخی میکردن،
با نوحه ها شوخی میکردن.
یه چیزی بود تو تعریف کردی، چی بود؟
زرشک پاک میکنیم.
آره
یعنی یکی پرسیدن گفتن تو جنگ چیکار میکنی، گفت ما زرشک پاک میکنیم. گفت یعنی چی زرشک پاک میکنیم؟
تو آشپزخونه بود حتما طرف.
نه آقا، میگفت که اینجا ما رو دیوار مینویسیم، از طرف تبلیغات مینویسیم که راه قدس از کربلا میگذرد، دوستان میان زیرش مینویسن زرشک، ما زرشک رو پاک میکنیم. خلا بریم پس سراغ طنزپرداز معروف ایرانی ابراهیم نووی
در بلژیک. نگفتیم که آقای جعفریان البته در تهران بودش.
بله لطف کردی که الان گفتی،
یادم رفته. بله.
بریم یکم از ابعاد طنزآمیز جنگم صحبت کنیم.
باجر بلا رسیدن یکی آفین دیگر
ای لشکر حسینی کنار کارون پر پوکه به سنگه تو جنوب رو تن نخلا زخم یادگار.
آقای نووی به هر حال شما خودتون با بچه‌های جبهه و جنگ آشنا بودین و حتی به اون مناطق هم رفتین، و ولی میخوام بدونم که اونجا فضا چجوری بود؟ آیا مثلا بین بچه‌ها شوخی صورت میگرفت با جبهه و جنگ، با شعارهای جنگی؟
اصولا ببین، یکی از مسائلی که مطرح بود این بود که بچه‌هایی که میرفتن جبهه اینا هم بچه معمولی شهر بودن، بعد اینا میرفتن اونجا، بعد یک سری از این فرمانده‌های سپاه و این چیزا بودن که مثلا اونا خیلی زیادی جدی میگرفتن، بعد اینا هم اونا رو خلاصه اسکول میکردن دیگه، میذاشتنشون سر کار و بعد کلی شوخی برای اونا درست میکردن و بعد یه جورایی هم به بازی گرفتن یا به تمسخر گرفتن مرگ بود به وسیله این بچه‌ها، که در حقیقت یه روحیه خاص اون روزای ایران بود تو منطقه جنگی. البته تو بیرون منطقه جنگی شاید اینجوری نبود، یعنی بیشتر تو حالت عذاب و ناراحتی و غم و اینا به وسیله دولت تولید انبوه میشد و خلاصه همه جا بود.
تو دوره جنگ مطبوعات و رسانه‌ها اجازه شوخی داشتن با مسئله جنگ؟
نه مطلقا. من یه داستان دارم به اسم دو سنگر انفرادی که اینو اتفاقا محسن مخمل‌باف داستانشو برام تعریف کرد و واقعی هم بود. اینو من نوشتم سال 66 نوشتم، بعد تا سال 77 که این چاپ شد، تا 10 سال بعد از جنگ هم این بارها حروف‌چینی شد ولی به خاطر اینکه ضد جنگ بود منتشر نشد.
به خاطر اینکه تبلیغات جنگ و زیر سوال می برد خط قرمز بود، یعنی نمی شد به جنگ نزدیک شد از نقطه نظر طنز؟
ببین چند تا مسئله بود. یکی از مسئله این بود که کلن در زمان جنگ می گفتن که شما نباید کار ضد جنگی بکنید، یعنی یک کاری بکنید که باعث بشه که مردم نرن جبهه. یکی دیگه هم این بود که خب بالاخره جنگ اومده بود یه ایدئولوژی درست کرده بود دیگه.
خب اینم از آقای نبوی و اینم از شوخی با جبهه و جنگ و البته قصد ما اینو بگم که به هیچ عنوان توهین به کسانی که رفتن به جبهه و جنگ و جنگیدن برای ایران نیست، به
یا کشته شدن
یا به هر حال معلول شدن،
برای همه اونها احترام قائلیم. خیلی خب بریم سراغ پیام شنونده ها. ایمیل ها رو من تونتون بخونم همیشه تو
نه بذار تلفن رو شروع کنیم دیوار مثل همیشه باشه.
چرا آخه
آجو
چه زور میکنی به من؟
پول میدم.
نگاه کن حامی الان بیچاره ایمیل زده نتونست برنامه هفته قبل رو گوش کنه. فاطمه خانم گفته که چه خوب میشه که موجه زن داشته باشیم، چون خیلی از شنونده هامون خانم هستن. ما فکر کردیم شنونده های خانم بیشتر از آقایون خوششون میاد، من نمیدونم چرا.
حالا نمیدونیم خانم ها از خانم خوششون.
آره. امیر هستم از ورامین، ممنون از برنامه دیپلماسی. فرناز خانم برنامه‌تون جالب بود خیلی، من بچه بودم دلم میخواست مبصر بشم. با مرجان وحدت هم مصاحبه کنید. من اصلا دوست نداشتم مبصر بشم. زهرا خانم که تولدش هم مبارک،
مبارک باشه.
فقط یه تیکه از برنامه‌مون رو تونسته گوش بده.
چیکار کنیم واقعا زهرا؟
ولی خوشش اومده. علیرضا خان در مورد یه آهنگ پیانو سوال کرده. ولی برنامه هنر و هنرمندان.
آره این برنامه مثل اینکه پخشش متوقف شده.
آره ولی اون پیانو رو پیدا می‌کنیم بهش میگیم.
آره بهت میگیم.
و آخرین ایمیل هم از آقا موسی است. گفته که ادو فلش پلیر می‌خواد.
آره چند بار موسی گفته.
دیگه آقا موسی دیگه چی می‌خواد عزیزم؟ آفتاب بفرست. آخه
بعد اینا در حیطه وظایف ما نیست واقعا.
آره ما اصلا نمیتونیم، من وقت نداریم واقعا، ما وقت نمیکنیم سر اونو بخارونیم. موسا جان خودت از اینترنت دانلود کن. یه شنونده که خودش رو چریک پیر معرفی کرده سوال فنی از اون پرسه، گفته این آدمایی که باشون مصاحبه میگیری رو از کجا پیدا میکنی؟ فن کوزه‌گری رو میخواد یاد بگیری.
آره دیگه این خیلی چیز دیگه بابا. ما خب مثلا یکی از این راهها مامرزو چیه؟ اینترنت خیلی ساده. شما فن سرچ بلد باشی میتونی پیدا کنی.
آره به یکی از راهش اینه، یکی از راهش از طریق دوستان و آشنایان هست. زهرا خانم توی کنکور شرکت نکرده از بس به برنامه ما گوش داده، از این بعدم فقط میگه رضایت میدم به دانشگاه تهران.
باری کلا به قبول بشی. جون مادرت محمد رضا. یکی قسم داده تو رو به جون مادرت که
سیاوش قمیشی
باشه.
عماد الدین هست. امین از تهران، برنامه‌تون خیلی جالبه. در جمهوری چک چند نفر ایرانی هست؟ والا سرشماری نمیشه از ایرانی، ولی تعدادشون انگشت شماره.
این آقا رضا منو یاد یک فیلم باش صمد انداخت که فرستاده بودن برای اطلاعات جمع‌آوری کنه.
ها گفته اطلاعات محرمانه داره که میتونه دنیا رو بهتر کنه. باش بفرست بیاد آقا رضا، بفرست بیاد، هستیم ما. جواد خان شنونده نابینامون خوشش اومده از برنامه دیپلمات ها، ایشون هم همچنین خواستار مصاحبه با سیاوش قمشی هست. آها میگه تو تکرار برنامه رو گوش میده. پخش اصلی برنامه ما پنجشنبه تو مجله شامگاهی هستش. آریا خان
از شهر خودتون،
آره همشهری بنده از یزد، میگه همه برنامه‌مون شنیدنی و جالبه. بله شکی درش نیست.
مگه تو بگی و من بگم دیگه؟ کس دیگه
نه دیگه. آریام داره میگه.
آریام گفته
حیف که دیگه تابستون تمامه و داره میره دانشگاه دیگه نمیتونه گوش بده. آقا آریا جان دیگه نیم ساعت وقت برای ما بذار دیگه. و آخرین ایمیل هم از محسن از گنبد که منتظر صفحه فیسبوک
مون هست. حتما این سفر رو میندازیم، نگران نباش محسن جون. و تلفن ها. آسیه از اصفهان گفته من نتونستم مصاحبه اندی رو گوش کنم، تکرارشو پخش کنین.
فعلا نمیتونیم تکرارشو پخش کنیم، رو وبسایت لطفاً.
سارا از تهران گفته که تولد شهریوره، خب تبریک میگیم بهش.
مبارک
به همه شهریوریام. تبریک گفته، گفته آی لوف یو بسکت بسکت برای من. تو یه شنونده بینام هم خواسته که مصاحبه با اندی رو گوش کنه که اونم میتونه بره وبسایت. محمد صالحی از لار گفته با شادمهر مصاحبه کنین. دانیال گفته برنامه هفته پیشتون به درد عمتون میخورد.
قابل نداره.
عقیق گفته تو رو خدا با کوروس مصاحبه نگیرین. بعدم گفته بود که محمد رضا تو در بچگی چجوری امکان داشته که یه همچین چیزی امکان داشته که دیپلمات ها مثلا دیپلمات بخوای بشی، مثلا دیپلماتو میدونستی که با تی دستدار مینویسن یا تی دو نقطه؟
والا عقیق خانم اگه که شما تو دوره دبیرستان نمیدونستی که دیپلمات با چه تی نوشته میشه، املات خیلی ضعیف بوده.
خب بعد با پویا و بیژن پاکستان خواسته مصاحبه کنیم. حسین گفته یه برنامه راجع به رپ بسازین و خداحافظی کرده، گفته به ما پتومت.
بله خیلی ممنون.
معصومه از بردسکن خواسته به پیاما جواب بدیم، گفته با منصور مصاحبه میکنین یا نه؟
حتما سعی میکنیم.
گفته یه تیکه کوچولو از آهنگ جدید منصورم میخوام باهات برقصم براش پخش کنم.
حالا سر فرصت.
مشتبه از دسفورم گفته با مصاحبه با امید رو نشنیده و امید مال کدوم شهر ایرانه؟
تهرونی بود.
مریم از کاشمرم گفته صدای هر دوتاتون واقعا قشنگه، ازتون خواهش میکنم با بنیامین مصاحبه کنین و گفته وقتی مصاحبه میکنین اجازه بدین که ما هم سوالامونو بپرسیم، یعنی فقط خودتون سوال نکنید. زیبا هم از ما خواسته کمکش کنیم. حالا کمکش میکنی؟ هنوز نگفته. برو کمکش میکنی یا نه؟
والا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم.
حالا دیگه.
مشخاشو مثلا بنویسیم براش؟
نمیدونم.
خب پس با ما تماس بگیرید، به اون بگین چیکار باید بکنیم، به ما ایمیل بزنید به جوان
چیکار باید بکنیم.
شمارمونو بگو.
شمارمون 2042021214141.
دست در نکنه. و ایمیل ما هست jawanan@radiofarda.com.
برنامه امشب رو هم با یک ترانه جنگی از کاوه یغمایی به پایان میبریم، نسل سوخته، که کلامش از روز به بمانه.
بگو دست ما کجا رفت، نسلی که اومد به باره، نسلی که از آینه رد شد بی صدا به یک اشاره. نسلی که میخواستن اینو توی آسمون به کاره، حتی آسمونش امروز توی خوابی از حساره. یکی جای دست و پاهاش دادنش چند تا ستاره، یکی اون ستاره هارم جای دست و پاش نداره، یکی اون شد پاره پاره، یکی مونده نیمه کاره، یکی برگشته تو سنگم استخوناشو بیاره.
نگاه تازه رو شنیدید. به انتهای مجله نیمه شب میرسیم با این برنامه. من با شما خدافظی میکنم، اما هانا تو استودیوست و آماده خوندن خبرها. خدا نگهدار.